عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا از تو می خواهم به حق نامت، ای صورت آفرین، ای اندازگیر، ای تدبیر کننده، ای پاک کننده، ای روشنی بخش، ای آسان کننده، ای نوید دهنده، ای بیم ده، ای تقدم بخش، ای تأخیر انداز، ما را از آتش جهنم نجات بخش. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شنونده های خوب و نازنین. خوشحالیم که با برنامه در وادی نور در جمع شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه در وادی نور هست که خدمتان اعلام میکنیم: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امام سجاد علیه السلام می فرمایند: امامت روشنگر علوم و رموز قرآن و قرآن بیانگر امامت است.
قرآن و اطرت.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. قرآن دوستان عزیز، سلام بر شما. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: هرگاه برای اقامه نماز رو به قبله ایستادی، دنیا و هرچی در آن است را فراموش کن و خلق دنیا و مشغولیت‌هایشان را از بین ببر و با چشم دل به عظمت خدا بنگر و حضور خود در پیشگاه او را به یاد آور، در آن روز که قرآن چنین توصیفش فرموده:
در آنجا هر کس عملی را که قبلا انجام داده است می آزماید و همگی به سوی الله مولا و سرپرست حقیقی خود بازگردانده می شوند.
پس با خوف و رجا به درگاهش بایست و با بیم و امید او را بخوان. هر زمان تکبیر نماز را گفتی، خداوند را حقیقتاً به بزرگی یاد کن و تمام آنچه را که در آسمان ها و زمین است در برابر عظمتش ناچیز شمار، زیرا خداوند از قلب بندهش آگاه هست. اگر او تکبیر بگوید و در دلش چیزی دیگری را بزرگ بشمارد، خداوند متعال می فرماید: ای دروغگو، با من خود امی کنی؟ به عزت و جلالم سوگند، حلاوت و شیرینی ذکرم را از تو دریغ می کنم و شیرینی مناجاتم را به تو نمی چشانم و تو را به درگاه قربم راه نمی دهم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از اینکه با بخش قرآن و عطرت امروز با ما همراه بودید سپاسگزاریم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستداران قرآن، وقتتان بخیر. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد احمد ابوالمعاطی و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم، لطفاً در این بخش از برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با ایشان آشنا شویم. شیخ احمد ابوالمعاطی از اون دسته از قاریایی که به احکام تلاوت بسیار مقید بوده و از حرکات زاید لحنی کاملا دوری میکرد. او از صدای گرم، محزون، دلنشین و در این حال قوی برخوردار بود. مساحت صدای او از بم گرفته تا صدای زیر در تمامی طبقات جذاب و فوق‌العاده بود. ویژگی بارز تلاوتش حزن است که در سرتاسر تلاوت استاد ابوالمعاطی جاریه و نفس طولانی و خاص استاد بر زیبایی تلاوتش می افزاید. بسیاری از قاریان برجسته مصری همچون استاد محمد رفعت، سید مسلم، محمود رمضان، محمد عبدالعزیز حسان، محمد عمران و احمد ابوالمعاطی روشندل بودند که با وجود این نقص عضو سرآمد هنر تلاوت زمان خود شدند. سوزناک بودن و حس بالایی که در تلاوت‌های این افراد هست به دلیل همین نابینایی اونهاست و چون جنس قرائت قرآن یک موضوع شنیداری است، با ایجاد ارتباط شنیداری قوی‌تر با مخاطب تلاوت‌های اونها از تأثیرگذاری بالاتری برخوردار هست. این افراد هوش موسیقایی قوی داشتند و در اجرای الحان و نغمات هم دقیق تر عمل می کردن. استاد احمد نوینا میگه که در کودکی چون قاریان نابینای زیادی در مصر بودن، گمان می کردم که برای قاری قرآن شدن باید نابینا بود. اما هنگامی که خدمت استاد عزیزم مصطفی اسماعیل رسیدم فهمیدم که این گونه نیست. استاد احمد ابوالمعاطی در اواسط دهه 80 میلادی به رادیو ملحق شد، ولی به دلیل نابینا بودن مانع از ورودشان به تلویزیون شدند. ایشان به دادگاه شکایت کرد و در نهایت رأی به نفع ایشان دادند و از اون پس تلاوت‌های زیبایی از استاد در تلویزیون نیز دیده شد. یکی از تلاوت‌های معروف استاد ابوالمعاطی مربوط به آیات 17 تا 40 سوره مبارکه صاد، 31 تا 37 سوره مبارکه نبع، 26 تا آخر سوره مبارکه نازعات و 22 تا آخر سوره مبارکه فجر است با مدت 34 دقیقه. قرآن دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد احمد ابوالمعاطی و سبک تلاوت ایشان آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان خداوند یار و یاور شما.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان گرامی، انسان ها امروزه با تجارب علمی و کشفیات بزرگی دست پیدا می کنند که وقتی به قرآن مراجعه می کنیم می بینیم که راه و روش رسیدن به این اختراعات و ابتکارات در قرآن مجید آمده. قرآن آنقدر به علم و دانش اهمیت می دهد که می فرماید آیا برابرند آنان که می دانند و آنان که نمی دانند؟ مطالب بسیار زیادی در قرآن وجود دارد که وقتی آن را می شکافیم دنیای نامحدود از دانستنی ها را از آن خارج می کنیم. تمامی دانشمندان بزرگ جهان اعتراف می کنند که با وجود تمامی اختراعات خود هنوز قطره کوچک از دریای بیکران علم الهی را کشف ننمودند.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی، گویی سرود عالم غیب الهی است.
این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه با جناب آقای محسن شجاعی همراه هستیم. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که به اولین قبله مسلمین یعنی بیت المقدس در سوره اسراء اشاره شده است. نامگذاری این سوره به اسراء به معنای سفر شبانه به مناسبت سخن گفتن از سفر شبانه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از مسجد الحرام به بیت المقدس است. همچنین بنی اسرائیل نام دیگر سوره است، چرا که به داستانهای از قوم بنی اسرائیل پرداخته است. اورشلیم یا قدس، شهری در فلسطین اشغالی که نخستین قبله و سومین شهر مقدس مسلمانان پس از مکه و مدینه و مقدسترین شهر جهان نزد یهودیان و مسیحیان است. این شهر از مراکز زیارتی ادیان ابراهیمی است و هر یک از این ادیان آثار و ساختمانهایی در آن دارند. بیت المقدس هم اکنون در اشغال کامل رژیم صهیونیستی است و این شهر را پایتخت ابدی خود می‌خوانند. اما سازمان ملل و بسیاری از کشورهای جهان این ادعا را به رسمیت نمی‌شناسند. بیت المقدس و برخی اماکن موجود در آن بنابر روایات فضیلت بسیاری دارند، چنان که در روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام، نماز گزاردن در مسجد الاقصی در ردیف نماز گذاردن در مسجد الحرام دانسته شده و یک نماز در آن برابر با هزار نماز در دیگر مساجد است. برخی از ایرانیان در قدیم به ویژه در دوره قاجار و پهلوی زیارت اماکن مذهبی این شهر را با سفر حج همراه می کردند.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه در وادی نور دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 189 تا 191 سوره آل عمران با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
Oh, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 189 تا 191 سوره آل عمران بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله
در جمع شما یاران مهربان برنامه هستیم و یعقوب اسماعیل زاده از دوستان خوب مشهدی ما نوشتند که روزی معاویه به احنف گفت پروردگار می فرماید و هیچ چیز در عالم نیست جز آن که منبع و خزینه آن نزد ما خواهد بود، ولی ما از آن بر خلق به قدر معین که مصلحت و حکمت است می فرستیم، پس از چه رو مرا نکوهش می کنند؟ احنف گفت من تو را به سبب آنچه که خزائن خداوندی است نکوهش نمی کنم، ولی بر این نکوهش می کنم که هر آنچه که خداوند از خزائنش فرو فرستاده است بر خزائن خود نهاده ای و بین ما و او حائل شده ای. تشکر از جناب یعقوب اسماعیل زاده.
قرآن 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 قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی آیه هایی از دعوت انسان به نیکیست. این پیام جاودانه راز و رمز رستگاریست. این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریست. کلام جاودانه، این کلام جاودانه.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور جناب آقای شجاعی همراه ما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 37 و 38 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به ترجمه این آیات.
و از نشانه های او شب و روز و خورشید و ماه است، برای خورشید و ماه سجده نکنید، برای خدایی که آفریننده آنهاست سجده کنید اگر می خواهید او را بپرستید، و اگر از عبادت پروردگار تکبر کنند، کسانی که نزد پروردگار تو هستند شب و روز برای او تسبیح می گویند و خسته نمی شوند.
در برنامه قبل سخن از دعوت دیگران به خداپرستی بود. این آیات به یکی از نمونه‌های شرک در طول تاریخ اشاره کرده و می‌فرماید خورشید و ماه از مخلوقات خدا هستند، ولی چگونه است که عده‌ای به جای پرستش خدای بزرگ که آفریننده خورشید و ماه است خود اینها را می‌پرستند؟ حقیقت این است که شب و روز و خورشید و ماه همگی از آیات و نشانه‌های پروردگار عالم هستند. شب مایه آرامش و روشنایی روز، وسیله جنبش و حرکت است. این دو با هم چرخه زندگی انسان‌ها را به صورت متناوب و منظم با گردش در می آورند. اگر هر کدام از شب و روز ابدی و یا طولانی مدت بود، زندگی موجودات زنده دستخوش فنا می شد و زمین قابل سکونت نبود. خورشید منبع همه برکات مادی موجود در منظومه شمسی است. بی تردید حیات در کره زمین مرهون وجود خورشید است. نور، گرما، حرکت بادها، نزول باران، روییدن گیاهان، رسیدن میوه‌ها و حتی رنگ‌های زیبای گل‌ها همه از پرتو وجود خورشید است و اگر خورشید نبود، موجود زنده‌ای در روی زمین پدید نمی‌آمد. ماه نیز دارای حرکات منظم در منزلگاه‌های مختلف، روشنی بخش شب‌های تار و چراغ پرفروغ رهروان بیابان‌ها و گمشدگان صحراهاست. همه این پدیده‌های طبیعی مخلوق خداوند و از نشانه‌های آشکار او هستند. اما گروهی از مردم به خاطر برکات فراوان ماه و خورشید در مقابل این دو کوکب پرفروغ آسمان سجده می کردند و آنها را می پرستیدند. باید دید کدام عقل سلیم می پذیرد که خورشید و ماه به خودی خود پدید آمده اند. شما باید سر بر آستان کسی بسایید که آفریننده ماه و خورشید است و همه این نعمتها از او سرچشمه می گیرد. پرستش ماه و خورشید بان میماند که شما تابلوی نقاشی بسیار زیبایی را ببینید و به جای تجلیل از نقاش زبردست آن و تعظیم در برابر او، خود تابلو را تعظیم کنید. ادامه آیه میفرماید در برابر دعوت به خداپرستی، گروهی از انسانهای حقجو آن را میپذیرند و به خداپرستی روی میآورند، ولی گروهی از افراد به خاطر روحیه استکباری و تعصب بر عقاید نیاکان خود در برابر حق موضع میگیرند و حاضر به تفکر و تعقل نیستند. از اینکه بسیاری از مردم نادان بر عقاید نادرست خود پافشاری می کنند ناراحت نشوید، زیرا فرشتگان مقربی که در پیشگاه خدا هستند او را حمد و تسبیح می گویند و هیچگاه از عبادت او دچار ملال و خستگی نمی شوند. مؤمنان خداجو، از این آیات 5 نکته می آموزیم. نکته اول این که آمد و شد شب و روز و فواید فراوان آنها برای انسان و سایر موجودات از نشانه‌های قدرت و حکمت خداوند است. نکته دوم این که شناخت طبیعت و عناصر مهم حیات بهترین راه خداشناسی است، البته برای کسی که قصد شناخت مبدأ آفرینش را داشته باشد. نکته سوم این که اصل پرستش امری فطری است، اما بسیاری از مردم در شناخت این که چه چیزی را باید بپرستند دچار خطا می شوند. پیامبران آمده اند تا این خواسته فطری بشر را به مسیر درست هدایت کنند. نکته چهارم این که تکبر و بزرگی طلبی از موانع شناخت حقیقت و پذیرش آن است. و نکته پایانی این که خداوند نیازی به پرستش بندگان ندارد. اگر همه انسانها نیز خدا را فراموش کنند، فرشتگان تسلیم او هستند و شبان روز بدون خستگی او را تسبیح و ستایش می کنند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، در جاهلیت مردم بر اثر پیروی کورکورانه از بینش خیش با خرافاتی شدن دچار شده بودند. از این رو برخی بهره‌وری از طبیعت را بر خود حرام کرده بودند. آنان حیوانات چون بهیره، صائبه، وسیله و هام را بر خود حرام کرده بودند و خوردن گوشت آن را ممنوع می ساختند و یا حتی خوردن شیر و چیدن پشم و سوار شدن بر پشت آنها را مجاز نمی شمردند. گاهی این حیوانات را آزاد می گذاشتند که به هر راهی که می خواهند بروند و کسی متعرض آنها نمی شد. یعنی عملا حیوان را بلا استفاده و بیهوده رها می کردند. اما قرآن کریم همه احکام جاهلی را رد کرده و به طور کلی نعمت‌های خدادادی در طبیعت را با عنوان کلی طیبات یا پاکیزه ها نامیده است. گرچه بظاهر این احکام جاهلی جلوه‌هایی از روح شکرگزاری و قدردانی در برابر خدمت این حیوانات تلقی می‌شود، ولی از آنجا که این حیوانات رها می‌شدند و با حالت دردناکی می‌مردند و کسی حاضر نمی‌شد غذای درستی به آنها بدهد و از آنها مراقبت کند، در نتیجه اثر عکس بر این حیوانات داشت. اسلام از آن جلوگیری کرد.
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
دوستان عزیز، در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی اورزگانی هستیم و صحبت‌های ایشان را می‌شنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. بحث ما درباره آثار دینداری در سلامت روانی و سلامت جسمی افراد و همین گونه جامعه انسانی بود. گفته شد که بر اساس تحقیقات و باورهای دینی که انجام شده است، افرادی که دارای باورهای دینی بیشتر هستند، مسئولیت بیشتری در برابر امراض جسمی و همین گونه در برابر تشویش‌های روانی دارند. یکی از این آثار را به صورت مشخص عرض کردیم که احتمال ابتلای افراد به افسردگی ناشی از استرس‌های زندگی بسیار کمتر است و حتی اگر هم دچار امراض شوند و مثلا مرضی دامن اونها را بگیرد، اینان زودتر از دیگران بهبود پیدا می‌کند و نقش اونها را هم عرض کردم که دلیل بهبودی سریعتر اونها بدین سبب است که امید دارن به یک نیرو و دستی بالاتری. دومین عرصه این است که افراد متدین شیوه زندگی بهداشتی تر و سالم تری دارن، زیرا ما می دانیم که در باورهای دینی اون چی که با عنوان عامل دینداری و یکی از نمودهای دینداری به حساب می آید عامل نظافت است، تا جایی که می گویند نظافت و من ایمان و نظافت و دینداری جزء ایمان انسان است. و یا در روایت دیگری داریم که فرمود که اگر بر امت من مشقت و سختی و دشواری نمی بود، من مسواک زدن رو واجب قرار می دادم، ولی اگر واجب قرار نداده است هم مستحب است که انسان در هر وعده غذایی مسواک استفاده کند و همین گونه هنگام عبادت. اگر افزون بر این بنگریم وجوب وضو گرفتن را در نمازهای یومیه و روزانه که 5 بار لااقل باید وضو بگیرد، یعنی اعضایی را که در معرض ورود میکروب ها و همین گونه آلودگی هاست باید بشویند، و همین گونه غسل هایی را که شما از مستحب و واجب در اسلام دارید، همگی اینها نشان می دهد که در چارچوب آموزه های دینی دستورات به گونه ای برنامه ریزی شده است که انسان های متدین زندگی بهداشتی تر و سالم تری دارند و به نظافت و شستشو و پاک نگه داشتن و تمیز نگه داشتن زندگی خودشون بیشتر توجه دارند. و به همین دلیل است که این دانشگاه به نتیجه رسیده است که افراد متدین شیوه زندگی بهداشتی تر و سالم تر نسبت به دیگران دارند. و ما در عینیت زندگی و در بیرون زندگی هم اگر بنگریم این مطلب را به درستی واقف می شویم و احساس می کنیم. بگذاریم از کسانی که باورهای دینی درستی ندارن و نادانن، و یا اگر هم آگاهی دارن عمل نمی کنن. اگر اینها رو جدا بکنیم، انسانهایی که آگاهی دینی دارن و متعبد هستن و عامل به دستورات دینی، به تردید اینها شیوه زندگی بهداشتی تر و سالم تری دارن. به همین دلیل است که نتیجه تحقیقات این دانشگاه به این نتیجه رسیده است و آن را تأکید میکند که افراد مؤمن بهداشتی تر زندگی میکنند. اثر دیگر رو در برنامه بعدی در محضر شما عرض میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. میتونین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن
اعلمني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.